یا ضرورت یا امر آمر قانونی یا رضایت به ذهن دیده و غیره در دیوان عالی کشور. 3. موارد توقف تعقیب یا سقوط مجازات ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری ماننده احراز فوت محکوم علیه یا متهم یا اعتبار امر مختومه یا مرور زمان در دیوان عالی کشور. خب این برای بحث بنده یک ماده 469 از شقه ب. بنده دو را دقت کنید، میگه اگر رأی صادره از نوع قرار و یا حکمی باشد که به علت ناقص بودن تحقیقات نقص شده است. پس دقت کنید، در دیوان عالی کشور اگر تحقیقات ناقص باشد رأی نقض میشه، در حالی که در دادگاه تجدید نظر استان رأی نقض نمیشد، قرار رفع نقص صادر میشد و حسب مورد به دادگاه صادر کننده رأی یا دادسرای صادر کننده کیفر خاص ارسال میشد، اونها کامل میکردن و بدون اظهار نظر پرونده را اعاده میکردن، یا اینکه خود دادگاه تجدید نظر استان رأسا تحقیقات را کامل میکرد. در حالی که در دیوان عالی کشور اگر تحقیقات ناقص باشد رأی نقض میشه و برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادر کننده رأی ارجاع میشه. این هم دومین تفاوتی که بین این دو مرجع وجود داره. بند 3 را قبلا مفصلا توضیح دادم، در باب صلاحیت لازم نیست توضیح بدیم. اما بند 4 میگه در سایر موارد پس از نقض رأی پرونده به دادگاه هم ارز ارجاع میشد. منظور از سایر موارد چیا هست؟ میتونه مواردی باشه ماننده این، بنویسین ماننده اشتباه در ماهیت عمل مجرمانه، اشتباه در ماهیت عمل مجرمانه، سلب حق وکیل، سلب حق وکیل. خب دقت کنید، جلوی بند 4 بنویسید رأی وحدت رویه 765، رأی وحدت رویه 765. الان این رأی وحدت رویه 765 با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری میتونه کاربرد زیادی داشته باشه و در آزمون وکالت امسال ازش به صورت ترکیبی با اون قانون سوال طراحی بشه. چرا؟ چون موضوع رأی وحدت رویه 765 اینه که قوانین ارفاقی لاحق چنانچه پرونده در دیوان عالی کشور مطرح بشه و قانون ارفاقی لاحق لازم الاجرا شده باشه، وظیفه دیوان عالی کشور چیه؟ مثلا آقا قانون ارفاقی لاحق یعنی قانون کاهش مجازات حبس تعزیری لازم الاجرا شده. الان یه پرونده ای داریم که قبلا حکمش صادر شده بر اساس قانون مجازات اسلامی 92 بدون اصلاحات 99، بهش اعتراض شده، پرونده الان رفته شعبه دیوان عالی کشور، الان شعبه دیوان عالی کشور پرونده جلوش میخواد رسیدگی کنه. قانون ارفاقی لاحق یعنی قانون کاهش مجازات حبس تعزیری هم لازم الاجرا شده، وظیفه شعبه دیوان چیه؟ اختلاف نظر شده بود قبلا در رابطه با قانون چی؟ در رابطه با قانون مبارزه با در حقیقت مواد مخدر. دیوان اومد یک رأی در این زمینه صادر کرد که این رأی مفادش رو اگه دقت کنیم بهش در رابطه با قانون ارفاقی لاحقه و یه حکم کلی داره داخلش، باید از این حکم کلی استفاده کن. خب خلاصه این که اگر پرونده‌ای در دیوان عالی کشور مطرح باشد و قانون ارفاقی لاحق لازم الاجرا شود، دیوان عالی کشور رأی صادره را نقض و پرونده را به شعبه هم ارز ارجاع می‌دهد. من در حقیقت اول رأی وحدت رأی 765 را میگم، بعد نکتش را زیلش میگم یاد داشتم. رأی وحدت رویه 765 مورخ 3/8/96. دوستانی که ساده ساز نوین را دارن، متن رأی داخل کتاب هست، یادداشت کنید. در مقام رسیدگی به فرجام خواهی کسانی که مطابق مقررات قانون مبارزه با مواد مخدر مصوبه 1376 به مجازات اعدام محکوم شده اند، با عنایت به ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر شعبه دیوان عالی کشور میبایست به استناد بند 4 از شق ب ماده 469 رأی را نقض و پرونده را به شعبه هم ارز دادگاه صادر کننده رأی منقوض ارجاع نماید. به عبارت روشن‌تر، چنانچه حکمی بر اساس قانون سابق صادر و بدان اعتراض شود و مرجع رسیدگی به اعتراض دیوان عالی کشور باشد، آنگاه قانون لاحق ارفاقی لازم الاجرا گردد، دیوان عالی کشور مکلف است رأی استاری را نقض و آن را جهت اعمال قانون لاحق ارفاقی به شعبه هم ارز دادگاه صادر کننده رأی منقوض ارجاع نماید. به نام حضرت دوست که هرچه داریم از آخری مطلبی که در قسمت قبلی خدمت دوستان عرض کردیم در رابطه با بند 4 از شق به یه ماده 469 قانون دادرسی کیفری بود. با عنایت به لازم اجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، فروزی در رابطه با بند 4 و رأی وحدت رویه 765 قابل طرح هست که از همین نکته من پیش بینی میکنم که منجر به صدور چند رأی وحدت رویه در آینده نزدیک بشه. اولین فرضی که قابل تصور هست و به بیان همین فرض اکتفا میکنم چون میخوایم وارد نکات بعدی بشیم، این هست. فرض رو یادداشت کنید. آقای الف در تاریخ 1/3/99 در دادگاه کیفری یک محاکمه و به 15 سال حبس محکوم می شود. مشارون الی به حکم استاری اعتراض می کند، چنانچه پرونده وی در تاریخ 24/99 در شعبه دیوان عالی کشور مورد بررسی واقع گردد، تصمیم شعبه دیوان چه خواهد بود؟ خب دوستان دقت کنید، رأی در زمان قانون سابق صادر شده، قانون ارفاقی لاحق یا قانون لاحق ارفاقی لازم الاجرا شده، الان دیوان میخواد تصمیم گیری کنه. خب بر اساس رأی وحدت رأی 765 موضوع بدیهیه، رأی را نقض میکنه، تا اینجاش مشکلی نیست. اما سوال اینه پرونده را به چه دادگاهی ارجاع میکنه؟ چون مجازات آدم ربایی بر اساس قانون لاحق حبس تنزیلی درجه 4 یا 5 هست و بر اساس قانون لاحق در صلاحیت دادگاه کیفری 2 می باشد، در حالی که اگر بخواد بر اساس بند 4 و رأی وحدت رویه 765 پرونده را به شعبه هم ارز ارجاع کنه، شعبه هم ارز دادگاه کیفری 1 میشه دادگاه کیفری 1. مثلا شعبه اول دادگاه کیفری 1 اصفهان بوده، بعد بفرسته شعبه دوم دادگاه کیفری 1 اصفهان. آیا این کار را میکنه و پرونده را به شعبه دوم دادگاه کیفری 1 اصفهان ارسال میکنه، یا اینکه نه چون در حال حاضر که رأی را نقض کرده رسیدگی به این پرونده در صلاحیت دادگاه کیفری 2 هست، اون را به دادگاه کیفری 2 ارجاع میکنه؟ اگر این کار را کنه چطوری با بند 4 ماده 469 سازگارش کنه؟ این موردی هست که الان مطمئنن در دیوان عالی کشور پیش خواهد آمد و مورد اختلاف شعب هم واقع خواهد شد. نظر بنده این هست، با عنایت به این که در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری هیچ حکم صریحی در این مورد وجود نداره و بر اساس ماده 11 قانون مجازات اسلامی قوانین و مقررات صلاحیت از زمان در حقیقت لازم الاجرا شدن به طور فوری قابلیت اجرا دارن و هیچ استثنایی بر آن وارد نشده، حتی تبصره 3 ماده 296 نیست مربوط به پرونده های دادگاه های کیفری استان و دادگاه های عمومی جزایی است و چون جنبه ای استثنایی دارد وحدت ملاک گرفتن از آن خلاف اصل است، باید دیوان عالی کشور در فرض مذکور رأی استاری را نقض و پرونده را بر اساس مجازات بزه ارتکابی در حال حاضر که حبس تعزیری درجه 4 یا 5 می باشد به دادگاه کیفری 2 ارسال نماید. همینجا میگم نظر مخالف هم قابل تأمل هست. در این باره هنوز هیچ استاد برجسته‌ای اظهار نظر نکرده. بنده این سوال را برای دو استاد برجسته آقای دکتر طهماسبی و دکتر خالقی بزرگوار ارسال کردم، منتظر اظهار نظرشون هستم. اما نظر شخصی خودم این هست، اگر که این دو استاد بزرگوار نظر مخالفی را ابراز کردن در قالب یک در حقیقت فایل PDF یا یک عکس، موضوع را مطرح میکنم و داخل همین صفحه برای شما دوستان خواهم گذاشت و میگم که کدوم نظر را در آزمون مبنا قرار بدیم. این سوال سوال بسیار قشنگی هست که اگه در آزمون وکالت و قضاوت و اینها مطرح بشه میشه عیار داوطلبان را باهاش به خوبی سنجید. حالا فروزه دیگه ای هم هست که قابل طرح، اما وقت کلاس ما اجازه بررسی بیش از این را به همون نمیده. اما نکته بعدی که دوستان را توجهشون را به اون جلب میکنم در رابطه با ماده 470 هست که بعد از اینکه دیوان عالی کشور اومد و نقض رأی را انجام داد به چه نحوی اقدام میکنه. بند الف میگه در صورت نقض رأی به علت ناقص بودن تحقیقات باید تحقیقات مورد نظر دیوان عالی کشور را انجام دهد و سپس مبادرت به صدور رأی کند. یعنی اون دادگاهی که رأی ابتدایی را صادر کرده، دیوان اومده رئیس را به علت نقص تحقیقات نقض کرده، مجدداً وارد رسیدگی می شود و رأی جدیدی را صادر می کند. بند به میگه در صورت نقض قرار و ضرورت رسیدگی ماهوی باید از نظر دیوان عالی کشور متابعت نماید و در ماهیت رسیدگی و انشای حکم کند، حکم مگر آنکه پس از نقض جهت تازه‌ای برای صدور قرار حادث شود. فرض کنید که در حقیقت اومده شعبه دادگاه مثلا کیفریه یک قرار موقوفی تعقیب را صادر کرده به استناد مرور زمان. حالا دیوان عالی کشور این مرور زمان را جاری نمیدونه و قرار را نقض میکنه، میگه وارد رسیدگی ماهوی شد و رأی صادر کن. حالا که وارد رسیدگی ماهوی شد میتونه حکم محکومیت صادر کنه، میتونه حکم براءت صادر کنه، میتونه مجددن بیاد قرار موقوفی تعقیب صادر کنه، اما نه به جهت قبلی، به جهت جدیدی. مثلا جرم قابل گذشت بوده، الان شاکی خصوصی گذشت میکنه، قبلا به استناد مرور زمان صادر کرده بود، دیگه نمیتونه به استناد مرور زمان مجددن قرار موقوف تعقیب صادر کنه، بلکه میتونه به استناد دیگری، مثلا گذشته شاکی در جرایم قابل گذشت دادگاه بیاد قرار موقوفی تعقیب صادر کنه، هیچ اشکالی نداره. بند پ میگه در صورت نقض حکم در غیر موارد مذکور، یعنی اگر جزء نقص تحقیقاتی نبود، اگر جزء در حقیقت نقض قرار هم نبود، میگه در صورت نقض حکم در غیر موارد مذکور دادگاه میتواند بر مفاد رأی دادگاه قبلی اصرار کند. این رأی که دادگاه در حقیقت دوم صادر میکنه، این رأی اصراریه در معنای واقعی کلمه، باید به این بگیم رأی اصراری، اما در رویه به اون رأیی که هیئت عمومی شعب کیفری، در رویه به اون رأیی که هیئت عمومی شعب کیفری صادر میکنه میگن رأی اصراری، اما بر اساس موازین قانونی رأی اصراری رأیی است که شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده رأی منقوض صادر می نماید با همون مفاد. مثلا شعبه اول دادگاه کیفری یک اصفهان اومده گفت آقا قتل عمدی قصاص، شعبه دیوان ایراد میکنه، در حقیقت نقضش میکنه، میفرسته شعبه دوم دادگاه کیفری یک اصفهان، داد مجددا شعبه دوم دادگاه کیفری یک اصفهان هم استدلال میکنه و میگه رأی قتل عمدی قصاص. این رأی دوم شعبه دوم را اصطلاحا هم بهش میگن رأی اصراری. از لحاظ موازین قانونی هم با عنایت به ماده 472 و بند پی ماده 470 به این میگیم رأی اصراری. حالا دقت کنید، یه چنانچه این حکم مورد فرجام خواهی واقع شود و شعبه دیوان عالی کشور پس از بررسی استدلال دادگاه را بپذیرد، حکم را ابرام میکنه و در غیر این صورت، یعنی بار دومه که به رأی اعتراض شده، یک بار اعتراض شده رفته شعبه دیوان نقضش کرده برگردونده، شعبه دیگر دادگاه کیفری یک رسیدگی کرده، دوباره بهش اعتراض شده رفته شعبه دیوان، شعبه دیوان دو کار میتونه انجام بده، یا نظر شعبه رسیدگی کننده مجدد را میپذیره و رأی را ابرام میکنه، یا اینکه میگه نه آقا رأی شما هم درست نیست. اگه مجددن گفت رأی شما هم درست نیست، پرونده در هیئت عمومی شعب کیفری مطرح میشه، نه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، هیئت عمومی شعب کیفری. هرگاه نظر دادگاه صادر کننده رأی مورد تایید قرار گیرد، رأی ابرام میشه. تو هیئت عمومی شعب کیفری دو حال خارج نیست، یا اینکه نظر دادگاه صادر کننده رأی را قبول میکنه، رأی را ابرام میکنه، یا اینکه نظر شعبه دیوان عالی کشور را تایید میکنه. خب اگر نظر شعبه دیوان عالی کشور را تایید کردن، حکم صادر نقض میشه و پرونده به شعبه دیگر دادگاه ارجاع میشه، مثلا این دفعه به شعبه سوم دادگاه کیفری یک اصفهان ارجاع میشه. شعبه سوم بر اساس استدلال هیئت عمومی دیوان عالی کشور حکم صادر میکنه. این حکم قطعی و غیر قابل فرجام است. پس چی شد؟ یک بار رسیدگی شد، نقض شد. دوباره رسیدگی شد، این بار هیئت عمومی شعبه کیفری نقضش کرد و فرستاد به شعبه سوم. شعبه سوم رسیدگی میکنه و دیگه این حکمی که صادر میکنه قطعی و غیر قابل فرجام. یه نکته ظریفی آخر بند په وجود داره، دقت کنید. در صورت که هیئت عمومی پرونده را به علت نقص تحقیقات قابل رسیدگی نداند، با ذکر موارد نقص پرونده را به شعبه دیوان عالی کشور اعاده می نماید، نه به دادگاه. به کجا؟ به شعبه دیوان عالی کشور اعاده می نماید. شعبه دیوان مطابق قسمت دوی بند به ماده 669 اقدام میکنه، یعنی رأی را نقض میکنه و میفرسته دادگاه صادر کننده رأی. پس دقت کنید، اگر تحقیقات ناقص باشد هیئت عمومی شعب کیفری رأی را نقض نمی کند، بلکه میفرسته شعبه دیوان و شعبه دیوان رأی را نقض می کند و به دادگاه صادر کننده اعاده می کند. این نکته ای هست که در بند پ باید بهش توجه کنید. طراح سوال ممکنه از این نکته ظریف برای شما سوال طراحی کنه. این هم ماره بند پ ماده 200 ماده 470 که نمودارش هم در کتاب نمودارهای آموزشی براتون به صورت نموداری بیان کردم، بعدن میتونید ملاحظه کنید. اما بریم سر طرق در حقیقت اعتراض فوق‌العاده. من فقط یه نکته اشاره کنم که ماده 471 رأی وحدت رویه رو اومده بیان کرده، بهش دقت کنید. ماده 472 هم که به ضرورت در حقیقت حضور دادستان کل یا نمایندش در جلسات وحدت رویه و همچنین جلسات رسیدگی به آرای اصراری اشاره کرده، و ماده 473 که اومده صراحتن گفته که رأی وحدت رویه فقط به موجب قانون یا رأی وحدت رویه مؤخر در حقیقت قابل تغییر و نسخ است. این هم ماره ماده 471، 72 و 73 که گفتم. دوستان حتما مفادش را مورد مطالعه قرار بدن. نکته ظریفی که من میخوام بهش اشاره کنم داخلش وجود نداره، فقط ممکنه برخی ها هنگام مطالعه در ماده 471 به این نکته توجه کنن که تقاضای رأی وحدت رویه از هیئت عمومی دیوان عالی کشور توسط رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور انجام میشه. بقیه مقاماتی که در ماده 471 بهش اشاره شده، اینها نمیتونن مستقیماً از هیئت عمومی دیوان عالی کشور تقاضای رأی وحدت رویه کنن، بلکه اینها میتونن نظراتشون را به رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور اعلام کنن. چه کسانی میتونن تقاضای رأی وحدت رویه از هیئت عمومی کنن؟ دو شخص، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور. این را بهش توجه داشته باش. بذار این نکته را بگم، چون احساس کردم که ممکنه یه شخصی دچار ابهام بشه. آخر ماده 471 نوشته که رأی هیئت عمومی دیوان عالی کشور نسبت به رأی قطعی شده بی اثر است. این را گفته. بعد تو پاراگراف بعدی میگه در صورت که رأی اجرا نشده یا در حال اجرا باشد و به جهاتی مساعد به حال محکومان علیه باشد یا عمل انتصابی جرم شناخته نشه، نسبت به آرای مذکور قابل تصری است. پس این که میگه نسبت به رأی قطعی شده بی اثر است، استثناء داره. استثناءشو ذیلش گفته، مگر اینکه رأی وحدت رویه به نفع محکومان علیه باشه. اگه به ضررش باشه تأثیر نداره، رأی وحدت رویه تأثیر نداره. اما اگر به نفعش باشه تأثیر داره. این را بهش دقت کنید. فکر نکنید اونجا که نوشته نسبت به رأی قطعی شده بی اثر است، من این سوال را تو امتحان پایان ترم آینده رو کیفری دوم دادم، اکثر بچه‌ها سوال رو اشتباه جواب دادن. نوشته بودن که نسبت به رأی قطعی شده بی اثر است و استثناءش را ذکر نکرده بودن. جواب اشتباهه دیگه. نسبت به رأی قطعی شده بی اثر است مگر اینکه به نفع محکومون علیه باشه. این را بهش دقت کن. اما بریم سراغ طرق اعتراض فوق‌العاده. گفتیم دو طریقه اعتراض فوق‌العاده داریم: اعاده دادرسی عام و اعاده دادرسی خاص. اعاده دادرسی عام را به نکاتش دقت کنید. گفته درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام محکومیت قطعی دادگاه ها. پس نکته اول، اعاده دادرسی عام ویژه احکام محکومیت قطعی دادگاه هاست، لذا قرارهای کیفری و احکام براءت مشمول اعاده دادرسی عام نمی شود. این را بهش دقت کن. بعد میگه اعم از آنکه حکم مذکور به اجرا گذاشته شده یا نشده باشد، حتی اگه حکم به طور کامل اجرا شده باشه، باز همیشه اعاده دادرسی عام را انجام داد. چرا؟ چون به هر حال تأثیر داره، ممکنه بر مجازات تبعی تأثیر داشته باشه و همچنین در رابطه با اعاده حیثیت شخص که آبروش در جامعه رفته، میتونه با اعاده دادرسی عام مجددن بیگناهیش را ثابت کنه حتی بعد از اجرای کامل حکم و از اعتبار اجتماعی برخوردار بشه. جهات اعاده دادرسی عام، جهات اعاده دادرسی عام، خب در ماده 474 در بندهای الف تا چه به طور حصری ذکر شده. این بندها جهات اعاده دادرسی عام هستند. البته مقنن در قانون مجازات اسلامی مصوبه سال 92 در سه ماده به اعاده دادرسی اشاره کرده که اونها هم جزء جهات اعاده دادرسی عام محسوب می شود. یاد داشت کنید مواد، جلوی ماده 474 بنویسید، مواد 198، 344 و 346 قانون مجازات اسلام. همچنین بنویسید ماده 29 آیین‌نامه اجرای احکام کیفری مصوبه 98. دوستان این چند ماده را که گفتم حتما مطالعه کنند، متن مادهش کفایت میکنه. نکته بعدی، اعاده دادرسی عام فاقد مهلت است. اعاده دادرسی عام فاقد مهلت است. هزینه اعاده دادرسی عام در حال حاضر 500,000 ریال معادل 50,000 تومان می باشد. متقاضیان اعاده دادرسی عام، متقاضیان اعاده دادرسی عام عبارتند از اشخاص مذکور در ماده 475 و ماده 637. این نکته را هم یادداشت کنید. در مورد این نکته که میگم برای داوطلبان ارشد دکتری هست، در مورد احکام دادگاه ویژه روحانیت باید به حکم خاص ماده 51 آیین نامه دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت توجه داشت. دوستان اون ماده رو خودشون ملاحظه کن. این هم برای متقاضیان. مرجع رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی عام دیوان عالی کشور می باشد. نکته بعدی، در صورت پذیرش درخواست اعاده دادرسی عام، رسیدگی مجدد به پرونده با دادگاه هم ارز دادگاه صادر کننده حکم قطعی است، با دادگاه هم ارز دادگاه صادر کننده حکم قطعی است. خب ما یه نگاهی به ماده 474 و 75 که مشخصه و 76 بندازیم. دقت کنیم، یه کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شود و سپس زنده بودن وی مهرت گردد. منظور از قتل در بند الف اعم از قتل عمدی و غیر عمدی است. اعم از قتل عمدی و غیر عمدی، که غیر عمدی میشه شبه عمدی و خطای محض. جلوی بند پ بنویسید ماده 481. جلوی بند ت هم بنویسید ماده 481. دقت کنیم به بند جیم، ببخشید به بند س. میگه در دادگاه صالح ثابت شود که اسناد جعلی یا شهادت خلاف واقع گواهان مبنای حکم بوده است. دقت کنید، اینکه خود شهود بیان از شهادت برگردن و اقرارنامه بنویسند و اینها در دفاتر اسناد رسمی، میگه این کفایت نمیکنه، بعد اینا بردارید ببرید دادگاه صالح. تو دادگاه صالح حکم صادر بشه در رابطه با شهادت دروغ، اینکه این شهادت خلاف واقع بوده. یا اگر سند جعلی هست در دادگاه صالح ابتداءً حکم به جعلی بودن سند صادر بشه، حکمش قطعی بشه، بعد این حکم رو مبنای اعاده دادرسی قرار بده. این رو ما در ذیل ماده 474 یک رأی وحدت رویه در کتاب ساده ساز نوین برای دوستان نوشتیم. اون رأی وحدت رویه رو کسانی که کتابه ساده ساز نوین را ندارن یاد داشت کنند. رأی وحدت رویه 3700 مورخ 6 هفته 1337. همونطور که شعبه 8 دیوان عالی کشور در رأی خود استدلال نموده، در مورد تقاضای تجویز اعاده دادرسی شرط شمول شق 3 ماده 474، من اینها رو به روز رسانی میکنم، معادل سازی میکنم، اونا قبلا یه چیز دیگه بود. شق 3 ماده 474 آیین دادرسی کیفری ثبوت کذب گواهی گواهان در دادگاه کیفری به موجب حکم قطعی می باشد، به موجب حکم قطعی می باشد. این برای شق 3 برای وحدت رویش که گفتیم. بند جیم را بهش دقت کنیم، میگه پس از صدور حکم قطعی واقعه جدیدی حادث و یا ظاهر یا ادله جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بیگناهی محکوم علیه یا عدم تقصیر وی باشد. اگر قبلا بهش دسترسی بوده و خودشون عمدن ارائه ندادن، این جزء جهات اعاده دادرسی عام محسوب نمی شود. گفته ظاهری حادث بشه، یعنی ایجاد بشه، یا ادله جدیدی ارائه شد. منظور از ادله جدید، ادله‌ای که قبلا بهش دسترسی نداشتن. اگر عمدن قبلا داشتن و ارائه ندادن، جزء جهات اعاده دادرسی عام نیست. اینها میتونن برن اعاده دادرسی خاص کنن. بند چه؟ عمل ارتکابی جرم نباشد و یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد. این که میگه عمل ارتکابی جرم نباشد، منظورش این نیست که من بگم مجرم نیستم. منظور اینه که اون رفتار ارتکابی اصلا در قوانین کیفری عنوان مجرمانه ندارد. مثل صدور چک وعده داد. نه اینکه من متهم شدم به مثلا کلاهبر، متهم شدم به آدم ربایی یا متهم شدم به قتل عمدی و بگم من قاتل نیستم. منظور این نیست. همه مجرمی میگن ما مجرم نیستیم، ما جرم انجام ندادیم. منظور این نیست. منظور اینه که رفتار ارتکابی فاقد عنوان مجرمانه در مجموع قوانین و مقررات کیفری باشه و یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانون باشد. مثلا یک دادگاهی حواسش نبوده که مجازات مثلا آدم رو بایی عوض شده، الان امروز بیاد شخصی رو به 15 سال حبس محکوم کن. خب در حالی که مجازاتش اگر به عنفو تهدید باشه 10 سال حد اکثر و اگر غیر از این باشه حد اکثر 5 سال. این هم برای بنده چه؟ یه مطلبی که الان وجود داره این هست که اگر در حقیقت شخصی مجازاتی رو که براش تعیین شده بیش از در حقیقت حتی بیش از مقرر قانون باشه، بنده چه میشه؟ اما مجازاتش بر اساس قانون جدید، مجازاتش بر اساس قانون جدید تخفیف یافته. مجازات شخص بر اساس قانون جدید تخفیف یافته. خب اگر مجازات شخص بر اساس قانون جدید مثل بحث مثلا آدم ربایی تخفیف یافته باشه، حکمم قطعی شده، در این صورت در تعزیرات هیچ مشکلی ما نداریم. بر اساس بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی از دادگاه صادر کننده حکم قطعی تقاضای چی میکنیم؟ تخفیف مجازات رو میکنیم. پس فرض ما چیه؟ شخصی محکومیت قطعی یافته است، سپس مجازات رفتار ارتکابی وی به موجب قانون لاحق تخفیف یافته است. مثلا آدم رو باید شخص قبلا محکوم شده به 15 سال حبس، حکمم قطعی شده، الان مجازاتش نهایتا 10 سال حبس. این چی کار میکنه؟ این بر اساس بنده به و از دادگاه صادر کننده یه حکم قطعی تقاضای تخفیف کنه، دادگاه هم مکلف تخفیف را اعمال کنه، تخفیف قانونی را اعمال کنه. تخفیف قضایی نیست، تخفیف قضایی در اختیار دادگاه ماده 37 و 38. این تخفیف قانونیه، دادگاه مکلف به اعماله. الان در حقیقت سوال این هست که این شخص از چه دادگاهی باید درخواست کنه دادگاه صادر کننده حکم قطعی؟ خب این رأی را دیوان عالی کشور تایید کرده. آیا باید از دیوان تقاضا کنه؟ میگیم نه. در مواردی که مرجع تایید رأی دیوان عالی کشور باشد، درخواست اعمال نهادهای ارفاقی یا تخفیف قانونی یا تخفیف قضایی با دادگاه صادر کننده رأی نخستین است که رأی آن مورد تأیید دیوان عالی کشور قرار گرفته است. خب در فرض ما علامت از دادگاه کیفری یک تقاضای تخفیف کنه. همین الان اختلاف نظره در این زمینه، همین الان اختلاف نظره و یک نظریه مشورتی از اداره حقوقی قوه قضاییه صادر شده که سوال شده که آقا شخصی را ما به آدم ربایی محکوم کردیم به 15 سال حبس، رأیش هم در دیوان قطعی شده، ایشون الان تقاضای اعمال بنده به یه ماده 10 رو داره، ما باید رسیدگی کنیم یا دادگاه کیفر 2؟ اداره حقوقی قوه قضاییه پاسخ داده دادگاهی که رأی را صادر کرده باید رسیدگی کنه، یعنی دادگاه کیفر 1. این از این نکته ای که لازم بود خدمتتون عرض کنم. اما اصل موضوع که میخواستم بگم این هست، اگر حالا فرض کنید در حدود قصاص یا دیات حکم قانون لاحق اخف از قانون سابق باشی، مثل چی؟ مثل در حقیقت اشخاص زیر 18 سال که مرتکب قتل عمدی شده بودند و به قصاص نفس محکوم شده بودند. بعد قانون مجازات اسلامی سال 92 اومد و در قانون پیشبینی شد ماده 91 که اینها اگر در حقیقت شبهه وجود داشته باشه در اینکه ماهیت جرم انجام شده یا حرمت آن را درک نکردن یا در رشد و کمال عقلشون شبهه وجود داشته باشه، اینها حد و قصاص در موردشون جاری نمیشه. الان نوجوانی که مثلا محکوم شده بوده قبل از سال 92 میخواد از این مزیت ماده 91 استفاده کنه، چه کار کنیم؟ ما یک رأی وحدت رویه‌ای داریم، رأی وحدت رویه 737 مورخ 11/9/93 اون زمان هنوز قانون آیین دادرسی کیفری لازم الاجرا نشده بود و ما در قانون سال 78 در ماده 277 یه بندی داشتیم، میگفت اگر مجازات جرمی موجب قانون لاحق تخفیف یابد جز جهات عاده دادرسیه و اطلاق داشت و شامل حدود و قصاص و دیات میشد. اما در قانون سال 94 ما چنین بندی نداریم، ما بند 3 را داریم، میگه عمل ارتکابی جرم نباشد و یا مجازات حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد. راهکار چیه؟ راهکار اینه که آقا اون عبارت مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد را ما تفسیر موثق کنیم، هیچ اشکالی هم در امور کیفری نداره، تفسیر موثق جایزه، و بگیم این عبارت اعم از اینه که در زمان صدور حکم مجازات مقرر قانونی بیش از مجازات تعیینی بیش از مجازات مقرر قانونی باشد، یا اینکه در زمان در حقیقت رسیدگی در زمان اجرا این مجازات بیش از مجازاتی باشه که در قانون تعیین شده. در هر دو حالت این عبارت را شاملش بدونید و تنها طریقش هم همین هست، راهکار دیگه‌ای پیش بینی نمیتونیم بکنیم. پس من این رأی وحدت رویه 737 را برای شما میخونم، نکتهش را یادداشت کنید، بعدم اون بند چرا تفسیرش را میگم که چطوری شامل احکام حدود و قصاص و دیات هم بشه. یادداشت کنید، نظر به این که مقررات بند بیه ماده 10 قانون مجازات اسلامی با توجه به عبارت در مقررات و نظامات دولتی در صدر ماده از جرایم حدود و قصاص و دیات انصراف دارد، لذا در صورتی که در قانون لاحق در مورد حدود و قصاص و دیات حکم اخفی خفیفتری نسبت به قانون سابق مقنن وضع نموده باشد، بر اساس بند چه ماده 400 دقت کنید. از اینجا به بعدش تو رأی وحدت رویه نیست، از این قسمتی که دارم میگم تو رأی وحدت رویه نیست، استدلالیه که میشه به رأی وحدت رویه اضافه کرد. بر اساس بند چه ماده 474، چون اون رأی وحدت رویه، رأی وحدت رویه 737، بر اساس بند 7 ماده 272 سابق صادر شده. الان بند 7 ماده 272 سابق دیگه نصر شده، ما چنین بندی نداریم. حالا چی کار کنیم؟ در حدود و قصاص و دیاتی که اخفن از قانون سابق، بگیم ولش کنیم به حال خودش؟ میگیم نه، میشه این تحلیل رو انجام داد. بر اساس بند چه ماده 474 و تفسیر موسع از عبارت مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد، مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد، مورد را از موارد اعاده دادرسی دانست، اعاده دادرسی عام دانست. این هم برای رأی وحدت رویه 737. خب بنده در حقیقت چه ماده 474 و رأی وحدت رویه مربوطش را که البته گفتم قسمتیش بر اساس قانون سابق بوده مورد بررسی قرار دادیم. این رأی وحدت رویه 45 که شما می‌فرمایید ماره چه سالی هست؟ رأی وحدت رویه 45 و منظورتون اینه که از رأی وحدت رویه 45 استفاده کنیم. آیه آر دی 53-51 ساله. نه اون که یه چیز دیگه است بزرگوار، اون که شکی توش نیست، من فکر مطلب جدیدی را میخوام بگیم. اون که اونم که مفاتش همونه، میگه صدر ماده 10 منصرف از حدود و قصاص و دیاته، اون که قابل استفاده نیست. اینجا که ما داریم در بحث آیین دادرسی کیفری یا عاده دادرسی عام صحبت میکنیم، من فکر کردم نکته خاصی را شما میخواین در این رابطه بیان کنید. نه اون رأی وقتت رویه اگه سال 65 اون رأی وحدت رویه در این موضوع قابل استفاده نیست. بله اونجا هم گفته منصرف از قوانین شرعی است، اما نگفته که اگر قانون لاحق اخف بود حدود و قصاص و دیات حکمش چیه. در این باره هیچ حکمی در اون رأی وحدت رویه‌ای که شما اشاره کردید وجود نداره. خب بریم سر ادامه بحثمون. اعاده دادرسی عام، مرجع رو گفتیم که در حقیقت دیوان عالی کشوره، ماده 476 به این موضوع اشاره کرده، سریع‌تر رد شیم از این موضوع. درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور تسلیم می شود. این مرجع پس از احراز انطباق موضوع به درخواست با یکی از موارد موضوع ماده 474 این قانون، با تجویز اعاده دادرسی رسیدگی مجدد را به دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارجاع می‌دهد و در غیر این صورت قرار رد اعاده دادرسی را صادر می‌نماید. اگر که در حقیقت بحث تفسیر ماده 434 را می‌تونیم در ماده 476 هم اعمال کنیم، یعنی اینکه اگر که اعاده دادرسی به یکی از جهات مذکور در بندهای 474 صورت گرفت اما دیوان عالی کشور تشخیص داد که درسته که مثلا بند الف نیست اما بند ت میشه، آیا دیوان میتونه بیاد اعاده دادرسی را بپذیره؟ میگیم بند میتونیم از تبصره ماده 434 وحدت ملاک بگیریم و بگیم منع قانونی در این زمینه وجود نداره. پس اجرای مفاد تبصره ماده 434 در مرحله اعاده دادرسی عام منع قانونی ندارد. این هم برای این نکته. بحث بعدی در رابطه با توقف اجرای حکم هست که در همون جلسه ابتدای طرق اعتراض ما ماده 478 و تبصرش را مورد بررسی قرار دادیم، همچنین رأی وحدت رویه 742 را که لازم نیست مجددن ذکر کنم. یه نکته ای که باید بهش توجه کنیم بحث ماده 474 هست که دقیقه بهش دقت کنین، آثار شروع محاکمه جدید. میگه پس از شروع به محاکمه جدید، پس از شروع به محاکمه جدید هرگاه ادله‌ای که اقامه شده قوی باشد، قرار توقف آثار و تبعات حکم اولی فوری صادر می شود، پس قرار صادر می شود و دادرسی مطابق مواد این قانون انجام می گیرد. به ماده 674 دقت کنید، دو سه بار توی آزمون های حقوقی مطرح شده و برخی ها ماده 479 را با ماده 476 اشتباه می گیرند. اشتباه نکنید این دوتا را. اون ماده 476 داره میگه درخواست اعاده دادرسی دادیم در حال بررسیه که پذیرش بشه یا نشه، این باعث توقف اجرای حکم نمیشه، همونطور که تو جلسات قبل گفتم. اما یه موقعی هست میگیم آقا پذیرش شده، محاکمه جدید آغاز شده، این میشه ماده 479. این دوتا رو با هم اشتباه نکن. قابلیت اعتراض رأی دادگاهی رسیده کننده در مقام اعاده دادرسی. آقا یک رأی رو مثلا دادگاه کیفری دو صادر کرده، حکم قطعی شده، بعد ازش اعاده دادرسی عام کردن، پذیرفته شده، ارجاع شده به در حقیقت شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی. خب از این دادگاه کیفری دو از حکمش تجدید نظر خواهی نشده، همون جا قطعی شده، شعبه هم ارزش میشه دادگاه کیفری دو. یه موقعی هست نه، دادگاه کیفری دو رأی را صادر کرده، ازش تجدید نظر خواهی شده، دادگاه تجدید نظر رأی را تایید کرده یا نقض کرده و رأی جدیدی صادر کرده مبنی بر محکومیت، اونجا میشه دادگاه صادر کننده حکم قطعی. حالا اعاده دادرسی که پذیرفته شد کجا رسیدگی میشه؟ رسیدگی مجدد شعبه هم ارز دادگاه صادر کننده حکم قطعی. حالا این شعبه هم عرض میاد یک رأی جدیدی صادر میکنه، حکم جدیدی باید در حقیقت صادر میکنه، این شعبه هم عرض رأیی که صادر میکنه آیا قابل اعتراض هست یا نیست؟ ماده 480 بیان کرد. هرگاه پس از رسیدگی ماهوی درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، حکم اعاده دادرسی را نقض و حکم مقتضی صادر میکنه. میگه اگه درخواست اعاده دادرسی رو وارد تشخیص داد گفت بله اعاده دادرسی که دیوان تجویز کرده از دیدگاه من دادگاه وارده، حکم را نقض میکنه و حکم جدید صادر میکنه. در صورت که درخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد، فقط همان قسمت نقض یا اصلاح میشود. حکم دادگاه، اینجا چه دقت کنید، حکم دادگاه از حیث تجدید نظر یا فرجام خواهی تا به مقررات مربوط است. یعنی اگه این دادگاهی که داره رسیدگی میکنه بهش دادگاه تجدید نظر استان باشه، اگر حکم در دادگاه تجدید نظر استان قطعی شده باشه، شعبه هم ارزش میشه دادگاه تجدید نظر استان. حالا دادگاه تجدید نظر استان در مقام رسیدگی به اعاده دادرسی حکمی صادر میکنه، آیا قابل اعتراضه یا غیر قابل اعتراض؟ میگیم غیر قابل اعتراضه. چرا؟ چون اومده گفته آرای دادگاه تجدید نظر استان قطعی است به جز محکومیت غیابی، میگه تا به مقررات مربوط است. نگاه میکنیم چه مرجعی صادر شد. اگه دادگاه کیفری یک صادر کنه شعبه هم عرض باشه، میشه دیوان عالی کشور. اگر دادگاه کیفری دو شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی باشه، میشه دادگاه تجدید نظر استان. پس ماده 480 را بهش دقت کنیم، نکته را بهش توجه کنیم. وقتی میگیم قابل اعتراضه، حکم جدید قابل اعتراضه، هم شاکی میتونه مجددن بهش اعتراض کنه، هم محکومون علیه. نه اینکه بگین فقط محکومون علیه میتونه اعتراض کنه، دا اشتباهه، چون حکم جدیدی صادر شده در مقام اعاده دادرسی، حکم جدیدی صادر شده. وقتی حکم جدیدی صادر شده باشد، این حکم طرفین دعوا بهش حق اعتراض دارن، اعم از شاکی و محکومون علیه. پس در ماده 480 شاکی هم حق اعتراض داره، اما شاکی حق اعاده دادرسی عام نداره. چرا اینجا حق اعتراض داره؟ چون حکم جدیدی صادر شده از دادگاه. ماده 481 اگر جهات اعاده دادرسی مغایرت دو حکم باشد، دادگاه پس از قبول اعاده دادرسی هر یک را که صحیح تشخیص دهد تأیید و رأی دیگر را نقض می کند و چنانچه هر دو رأی را غیر صحیح تشخیص دهد، پس از نقض آنها وفق مقررات رسیدگی می نماید. این هم برای اون بندهای ب و ت، ببخشید بندهای پ و ت ماده 408 ماده 474، یعنی مصداق ماده 481 می شود بندهای پ و ت ماده 474، پ و ته ماده 474. این هم برای بحث ماده 474. اما ماده 482 پاسخ این سوال دوستمون هست، میگه نسبت به حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر می شود، دیگر اعاده دادرسی از همان جهت پذیرفته نمی شود، مگر اینکه اعاده دادرسی از مصادیق ماده 477 بوده و مغایرت رأی صادر با مسلمات فقهی به جهات دیگری غیر از جهت قبلی باشد و رأی جدید مجددن همانند رأی قبلی مغایر با مسلمات فقهی صادر شده باشد. این هم برای اینکه آیا درخواست اعاده دادرسی مجدد نسبت به حکم جدید پذیرفته میشه یا نمیشه، ماده 482 صراحتن بیان کرد. ماده 483 را هم که قبلا در بحث گذشته شاکی خدمت شما دوستان توضیح دادن. اما برویم سراغ بحث اعاده دادرسی خاص. اعاده دادرسی خاص، یادداشت کنید نکات اعاده دادرسی خاص را که ماده 477 بیان کرده. اعاده دادرسی خاص یا اعمال ماده 477 یا اعاده دادرسی از طریق رئیس قوه قضاییه، این سه تا اسم را برای بحث ماده 477 در حقیقت تو آزمون ها مطرح میکنن. ممکنه بگه اعمال ماده 477، ممکنه بگه اعاده دادرسی خاص، ممکنه بگه اعاده دادرسی از طریق رئیس قوه قضایی. موضوع اعاده دادرسی خاص بر اساس تبصره یک ماده 477 بر اساس تبصره های 1 و 2 بر اساس تبصره های 1 و 2 ماده 477 عبارت است از آراء قطعی مراجع قضایی. نمیخواد یادداشت کنیم، وقتی نیستین تبصره 1 و 2 متن تبصره است دیگه، میخونم ازش. آراء قطعی مراجع قضایی اعم از حقوقی و کیفری، این ماده استثنا در امور حقوقی هم کاربرد داره، شامل احکام و قرارهای دیوان عالی کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح، دادگاه‌های تجدید نظر و بدوی، دادسراها و شوراهای حل اختلاف. همه چیز اومده گفت. تبصره 2، آراء شعب دیوان عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستور موقت دادگاه ها اگر توسط رئیس قوه قضاییه خلاف شرع بیان تشخیص داده شود، مشمول احکام این ماده خواهد. بریم اصل ماده را ببینیم. میگه در صورتی که رئیس قوه قضاییه رأی قطعی صادره از هر یک از مراجع قضایی را خلاف شرع بیان تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی. پس در اعاده دادرسی خاص تجویز اعاده دادرسی با شخص رئیس قوه قضاییه می باشد. با تجویز اعاده دادرسی پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضاییه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. پس مرجع رسیدگی مجدد در اعاده دادرسی خاص شعب خاصه انتخابی رئیس قوه قضاییه می باشد. شعب خاص دیوان عالی کشور انتخابی رئیس قوه قضاییه می باشد. رأی این شعب قطعیه. شعب خاص مستور مبنیاً بر خلاف شرع بیان اعلام شده رأی قطعی قبلی را نقض می کند. پس نقض رأی در اعاده دادرسی خاص با رئیس قوه قضاییه نیست. با کیه؟ با همون شعبه خاص دیوان عالی کشوره. در اعاده دادرسی عام هم نقض رأی را دیوان عالی کشور انجام نمیده. چی انجام میده؟ شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده یه حکم قطعی در اعاده دادرسی عام در صورت پذیرش نقض رأی با شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی و در اعاده دادرسی خاص با شعبه خاص دیوان عالی کشور می باشد. اشتباه نکنین با فرجام خواهی. تو فرجام خواهی دیوان نقض می کنی. اما در اعاده دادرسی عام دیوان نقض نمی کنه. در اعاده دادرسی خاص هم رئیس قوه نقض می کنه. اینها فقط تجویز می کنن که بله اعاده دادرسی پذیرفته شد، رسیدگی مجدد انجام بشه. رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می آورن و رأی مختزی صادر می نماین. رأی هم که این شعب خاص می دهد قطعیه. حالا ممکنه که در استانها و شهرستانها مقامات خاصی در حقیقت در جریان بازرسی و نظارتاشون تشخیص بدن که آقا یه رأی خلاف شرع بیانه. اینها میتونن به رئیس قوه قضاییه گزارش کنن و اون در صورت پذیرش دستور رسیدگی مجدد رو بده. تفسیره سه، در صورتی که حالا این ما در حقیقت اشخاص هم فقط این هایی هستن که در تفسیره سه گفته رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح که در رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح مثلا رئیس کل سازمان قضایی نیروهای مسلح کل کشور رو میگه، استانها رو نمیگه، و یا رئیس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود رأی قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بیان تشخیص دهند، میتوانند با ذکر مستندات از رئیس قوه قضاییه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. مفاد این تبصره فقط برای یک بار قابل اعمال است، مگر اینکه خلاف شرع بیان آن به جهت دیگری باشد. این هم از مقاماتی که میتونن درخواست اعاده دادرسی کنن، اعاده دادرسی خاص کنن از ریاست محترم قوه قضاییه. این هم برای ماده 477. بقیه مطالب را انشاءالله در تایم بعدی خدمتون بیان خواهم کرد. فعلا یه چند دقیقه استراحت کنی، یه 10 دقیقه میرسم مجددا خدمت. به نام حضرت دوست که هرچه داریم از دوست. در قسمت قبلی در رابطه با اعاده دادرسی خاص صحبت میکردیم، رسیدیم به بحث مهلت اعاده دادرسی خاص و هزینه آن. دوستان یادداشت کنند اعاده دادرسی خاص فاقد مهلت است و هزینه دادرسی آن 300,000 ریال معادله 30,000 تومان می باشد. متقاضیان اعاده دادرسی خاص شاکی یا محکوم علی یا مقامات مذکور در تبصره 3 ماده 477 یا رأساً رئیس قوه قضایی است. مرجع تشخیص و تجویز اعاده دادرسی خاص رئیس قوه قضاییه است و رسیدگی مجدد با شعب خاص دیوان عالی کشور می باشد. جهت اعاده دادرسی خاص خلاف شرع بیان بودن است. خب دوستانی که وکالت قوه قضاییه یا قضاوت یا ارشد یا دکترا دارن جلوی ماده 477 بنویسن، ماده 12 آیین نامه اجرای احکام کیفری و این ماده را حتما مطالعه کنند. اما بحث بعدی ما در رابطه با اعتراض به آرا در قوانین خاص هست. من مبادی از قوانین خاص را میگم بلخص برای داوطلبان آزمون ارشد و دکترا و همچنین قضاوت یادداشت کنه. سرفصلمون این هست، اعتراض به آرا در قوانین خاص. ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف که برای داوطلبان آزمون وکالت اسکودا و قوه قضاییه هم مبنای طرح سوال هست، مواد 48 تا 51 آیین‌نامه دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت، مواد 43 49 و 50 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماده 72 قانون نظام صنفی، ماده 6 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، رأی وحدت رویه 775 مورخ 27 1 1371 98 مفاده این رأی را میگم یادداشت کنید. رأی هیئت عالی انتظامی نظام پزشکی، رأی هیئت عالی انتظامی نظام پزشکی قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان محل وقوع تخلف می باشد. این هم برای اعتراض به آراده قوانین خاص. خب دوستان دقت کنن، در رابطه با بحث طرق اعتراض به آرای کیفری هم مبحث ما به اتمام رسید. در کتاب نمودارهای آموزشی چاپ دوم که انشاءالله تا یک هفته آینده در بازار ارائه خواهد شد، یک سری نمودارهایی داریم که در حقیقت این نمودارها را دوستان باید بهش دقت کنند. نمودار قرارها و تصمیمات قابل اعتراض که اکثر مواردی را که در قانون به عنوان قرار و تصمیم قابل اعتراض ذکر شده سعی کردیم در این نمودار در کنار هم جمع کنیم. حالا ممکنه یکی دو مورد از قلم افتاده باشه، اما اکثریت قرار، یعنی بیش از 99%ش را در این نمودار ما جمع کردیم. تصمیمات، نمودار تصمیمات و آرای قطعی که اومدیم تصمیمات و آرایی را که در قانون عدالتی کیفری قطعی هست در قالب یک نمودار جمع کرد. من یه نکته ویژه‌ای را بگم برای داوطلبان ارشد و دکتری. ما یه اصطلاحی داریم به نام رأی ثانوی. این اصطلاح را آقای دکتر طهماسبی در جلد سوم کتابشون به کار بردن. منظور از رأی ثانوی رأی است که دادگاه صادر کننده حکم قطعی یا دادگاهی که در حکم دادگاه صادر کننده حکم قطعی است پس از رسیدگی مجدد به پرونده‌ای اون را صادر میکنه. مثلا میاد در اعمال ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری یا در اعمال ماده 511 قانون آیین دادرسی کیفری رأی را صادر میکنه، در ادغام احکام یا در تجمیع احکام یا در اعمال قواعد تکرار جمع. سؤال این هست که این رأی که در مقام ادغام احکام صادر میشه و رأی جدیدی هست یا در مقام اعمال قواعد تکرار جمع ماده 511 صادر میشه و رأی جدیدی هست، آیا این رأی قابل اعتراض هست یا نیست؟ آقای دکتر طهماسبی معتقدند با عنایت به ماده 427 که اصل بر قابل اعتراض بودن آراست و هر کجا که مقنن خواسته رأی را قطعی اعلام کنه صراحتاً ذکر کرده، مثل ماده 442 که اومده گفته حکم دادگاه قطعی است، یا ماده 483 که گفته رأی دادگاه قطعی است. اینها را دقت کنید در مقام چی بودن؟ در مقام یک بار رسیدگی کردن خود همون دادگاه اومده مجددن در حکم قطعی یا در تسلیم به حکم تغییری ایجاد کرده. میگه جز در مواردی که خود قانون گفته قطعیه سایر موارد رأی ثانوی از جمله ماده 510 و 511 قابل اعتراضه. این را بهش دقت کن. البته آقای دکتر خالقی در اعمال ماده 510 و 511 معتقدن رأی دادگاه قطعی است، اما همونطور که گفتم آقای دکتر طهماسبی در کتابشون با این استدلال گفتن رأی دادگاه در مقام اعمال ماده 510 و 11 که رأی ثانوی محسوب می شود چون مقنن تصریح به قطع این بودن آن ننموده است قابل اعتراض است. این هم یه نکته ویژه برای داوطلبان ارشد و دکتری. مطلب بعدی که باید خدمت دوستان عرض کنم در رابطه با بحث دعوای خصوصی هست که لازم هست چند نکته ای را در رابطه با دعوای خصوصی خدمت دوستان ذکر کنم. دوستان لطف کنند ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری را بیارن. ماده 15 در رابطه با بحث دعوای خصوصی میگه پس از آنکه متهم تحت تعقیب قرار گرفت، زیان دیده از جرم میتواند تصویر یا رونوشته مصدق تمام ادله و مدارک خود را به راجحت پیوسته پرونده به مرجع تعقیب تسلیم کند و تا قبل از اعلام ختم دادرسی. منظور از دادرسی در اینجا دادرسی در مرحله بدویست و تا قبل از اعلام ختم دادرسی در مرحله بدوی شما زیرش اضافه کنید و تا قبل از اعلام ختم دادرسی خط بکشین بنویسین در مرحله بدوی دادخواست ضرر و زیان خود را تسلیم کند. مطالبه ضرر و زیان و رسیدگی به آن مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است، یعنی مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی مطابق قانون آیین دادرسی مدنی است. در رابطه با ماده 15 ما چند رأی وحدت رویه داریم. من شماره آرا را میگم، دوستان حتما این آرا را مطالعه کنند. رأی وحدت رویه 734 مورخ 22/7/1393 مفادش را میگم یادداشت کنید. در صورت امتناع صندوق تأمین خسارت‌های بدنی از پرداخت خسارت بدنی زیان دیده، دادگاه عمومی جزایی توی پرانتز دادگاه کیفری 2 صالح به رسیدگی و اظهار نظر در خصوص مورد خواهد بود و رعایت تشریفات مقرر برای دعاوی حقوقی در این موارد ضرورت ندارد. این هم مفاد رأی وحدت رویه 734. رأی وحدت رویه 713 مورخ 15/10/1388 یاد داشت کنید. محکومیت مرتکب به مسلوب المنفعه نمودن چاه موضوع دعوا و پرداخت خسارت وارد شده به آبخانه زیرزمینی بر اساس مقررات ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب بدون نیاز به تقدیم دادخواست منطبق با موازین قانونی می باشد. این را بهش دقت کنید. رأی وحدت رویه 713. اونایی که کتاب ساده ساز را دارن، نوین را دارن، چاپ 14 هم ذیل ماده 15 این آرا را نمیشن. رأی وحدت رویه 707 مورخ 21/12/1386 صدور حکم به قلع و قمع صدور حکم به قلع و قمع بنای غیر مجاز به عنوان تکلیف قانونی وظیفه دادگاه صادر کننده حکم کیفری بوده و نیازی به تقدیم دادخواست از سوی اداره شاکی ندارد. رأی وحدت رویه رأی وحدت رویه 582 مورخ 2/12/1371 مطالبه ضرر و زیان ناشی از جور که در دادگاه کیفری مطرح می شود عنوان دعوای حقوقی دارد و مستلزم دادن دادخواست با شرایط قانونی آن می باشد یه سری نکته میخوام بگم. دوستانی که کتاب ساده ساز نوین آیین دادرسی کیفری را دارن، در صفحه 407 ذیل پرسش 152 این نکات را گفتن. اونهایی که ندارن یادداشت کنن. منظور از عبارت این را گفتم، مجددن تاکید میکنم، منظور از عبارت تا قبل از اعلام ختم دادرسی در ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری تا قبل از اعلام ختم دادرسی بدوی است و مدعی خصوصی نمیتواند در مرحله تجدید نظر یا حتی مرحله واخواهی مبادرت به تسلیم دادخواست ضرر و زیان نماید. نکته بعدی، رد عین مال در جرایم کلاهبرداری تحصیل مال از طریق نامشروع، اختلاس، سرقت، تو پرانتز مواد 1، 2 و 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری و ماده 667 قانون مجازات اسلامی تعزیرات. پرانتز را ببندید. و به زه موضوع ماده 581 قانون مجازات اسلامی تعزیرات تعدیه خسارات وارده در جرایم احراق، تخریب، اتلاف اموال و حیوانات، تو پرانتز ماده 689 قانون مجازات اسلامی تعزیرات، پرانتز را ببندی، رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق در جرم تصرف عدوانی، توی پرانتز ماده 690 قانون مجازات اسلامی تعزیرات به جهت تصریح مقنن نیازی به رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی یعنی تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی ندارد. این از نکته اول. نکته دوم، در جرایمی، نکته سوم فلو، در جرایمی که رد اصل مال، در جرایمی که رد اصل مال نیازی به تقدیم دادخواست ندارد، دادگاه در صورتی مکلف به این امر است. تو این جرایمی که گفتیم رد اصل مال نیازی به تقدیم دادخواست نداره، میگیم حالا دادگاه در صورتی مکلف به این امر است که حکم محکومیت صادر و عین مال در اختیار متهم باشد، لذا با صدور حکم براءت قرارهای منع یا موقوفی تعقیب یا فقدان عین، یعنی اگه محکوم شده باشه اما عینی وجود نداشته باشه، یا فقدان عین، مطالبه مثل یا قیمت آن مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی می باشد. این هم نکته ای هست که هم آقای دکتر خالقی در جلد دومه کتابشون و هم جناب دکتر طهماسبی در جلد اول کتابشون بهش اشاره کرد. نکته سوم، حالا یا چهارم، در جرم سرقت اعم از تعزیری یا حدی با تصریح مقنن دادگاه مکلف است در صورت فقدان عین، این استثنای جمله قبلیه که گفتم، در صورت فقدان عین به رد مثل یا قیمت مال مسروقه و جبران خسارت وارده حکم نماید. ماده 667 قانون مجازات اسلامی تعزیرات. تو پرانتز بنویسین نظر مخالف، جناب دکتر خالقی ماده 667 را صرفاً ناظر بر سرقت تعزیری می داند. پرانتز را ببندید. همچنین در بزه موضوع ماده 581 قانون مجازات اسلامی تعزیرات، دادگاه در صورت فقدان عین یا حق مکلف است به معادل نقدی قیمت مال یا حق به معادل قیمت نقدی مال یا حق حکم نماید. نکته بعدی را یاد داشت کنی. تقاضای خلع ید و قلع بنا و اشجار و دفع آثار تجاوز موضوع تبصره 2 ماده 690 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مستلزم تقدیم دادخواست به دادگاه رسیدگی کننده به جور می باشد. آخرین نکته هم برای این مطلب یادداشت کنید. در مورد اعتبار رأی وحدت رویه 563 مورخ 28/3/70 اختلاف نظر وجود دارد. جناب دکتر خالقی معتقدند همچنان معتبر است و جناب دکتر طهماسبی بر اساس تبصره ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری قائل به عدم اعتبار آن می باشند. به نظر من همچنان معتبره و نظر آقای دکتر خالقی صحیح. این هم برای بحثی که قبلا قول داده بودم در دعوای خصوصی براتون بیان کنم. من یه لحظه قانون رو مشاهده کنم ببینم که نکته ای فراموش نکرده باشم بگم. آرای وحدت رویه رو گفتم، مواد قانونی رو هم اشاره کردم و آها جلوی ماده 15 بنویسید، مواد 86 112، مواد 86 112 و 416 از قانون آیین دادرسی کیفری. بقیه مواد را بهش اشاره کردم در نکات. این چند تا ماده را هم هنگامی که ماده 15 را مطالعه می‌کنی قبلا توضیح دادم در رابطه با مواد 86 112 و 416، اما هنگامی که ماده 15 را مطالعه می‌کنید به این مواد هم نگاهی حتما کنید که توضیحاتش را قبلا دادم. در رابطه با ماده 17 به عبارت ضمن صدور رأی کیفری توجه کنید. در ماده 16 دقت کنید که در حقیقت ابتدا در دادگاه حقوقی اقامه دعوا شده یا ابتدا در دادگاه کیفری و احکام هر کدومش را بهش توجه کنید. تو ماده 16 متن ماده کفایت میکنه. در ماده 18 اختلاف نظری وجود داره. دقت کنید، نوشته هرگاه رأی قطعی کیفری مؤثر در ماهیت امر حقوقی باشد، برای دادگاهی که به امر حقوقی یا ضرر و زیان رسیدگی میکنه لازم الاتباع است. من این را قبلا در اعتبار امر مختومه بهش اشاره کردم، اما یه نکته‌ای که در موردش اختلاف در رابطه با کلمه رأی قطعیه. منظور از رأی قطعی در ماده 18 چیه؟ استاد بزرگوارمون آقای دکتر خالقی معتقدن منظور حکم دادگاهه و فقط شامل حکم دادگاه میشه. جناب دکتر طهماسبی معتقدن که منظور حکم دادگاه و قرار منع تعقیبه، یعنی شامل قرار منع تعقیب هم میشه. پس در رابطه با رأی قطعی اختلاف نظر آقای دکتر خالقی میگن حکم دادگاه، جناب دکتر طهماسبی میگن حکم دادگاه و قرار منع تعقیب. با توجه به ظاهر قانون به نظر من نظر دکتر طهماسبی را مبنا قرار بدیم، چون که نوشته رأی قطعی و کلمه رأی اصولا اعم از حکم و قراره. در اینجا بهتره نظر آقای دکتر طهماسبی را مبنا قرار بدیم. تبصره ماده 19 هم که همتون دیگه از روش خوندین چندین بار، مطمئنن تا حالا گفته قیمت زمان اجرای حکم ملاک. ماده 20 هم که در حقیقت مشخصه که اگه دادگاه اومد از لحاظ جنبه کیفری حکم براءت صادر کرد یا در حقیقت قرار موقوفی تعقیب یا قرار منع تعقیب صادر شد، در این موارد در صورتی که دعوای خصوصی درش مطرح باشه بعد مبادرت به رسیدگی و صدور رأی کنه. میگه سقوط دعوای عمومی موجب سقوط دعوای خصوصی نیست، هرگاه تعقیب امر کیفری به جهتی از جهات قانونی موقوف، یعنی قرار موقوفی تعقیب صادر بشه، یا منتهی به صدور قرار منع تعقیب به حال به دلیل جرم نبودن عمل ارتکابی یا حکم براءت شود، دادگاه کیفری مکلف است در صورتی که دعوای خصوصی در آن مطرح شده باشد مبادرت به رسیدگی و صدور رأی نماید. دقت کنید که پرونده باید رفته باشه دادگاه کیفری، حالا یا به طور مستقیم یا با کیفر خواست، اگه توی دادسرا قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب صادر بشه، دیگه اصلا پرونده‌ای به دادگاه ارسال نمیشه که بخواد به جنبه حقوقیش رسیدگی کنه. این که اومده گفته قرار منع تعقیب صادر شود در دادگاه، بله میسره، در مقام تحقیقات مقدماتی دادگاه میتونه قرار منع تعقیب بزنه. یا حتی مواردی که پرونده با کیفر خاص میره دادگاه و دادگاه بر اساس ماده 341 میتونه قبل از تشکیل جلسه رسیدگی، اگه مورد را نه اینکه بتونه، مکلفه که در حقیقت اگر تشخیص داد که مورد از موارد منع یا موقوفی تعقیبه، بدون تشکیل جلسه رسیدگی قراره منع یا موقوفی تعقیب را بزنه. به ماده 341 دقت کنید، نوشته هرگاه پرونده با کیفر خاص به دادگاه ارسال شود، دادگاه مکلف است بدون تعیین وقت رسیدگی حتی اکثر از ظرف یک ماه پرونده را بررسی و چنانچه خود را صالح رسیدگی نداند یا مورد را از موارد منع یا موقوفی تعقیب تشخیص دهد، حسب مورد اتخاذ تصمیم کند. پس دادگاه هم میتونه قرار منع تعقیب بزنه. بعضی‌ها فکر کردن دادگاه نمیتونه قرار منع تعقیب بزنه. چرا میتونه؟ در مقام تحقیقات مقدماتی یا در مقام اعمال ماده 341. اما چنانچه وارد رسیدگی شد، یعنی جلسه رسیدگی تشکیل داد، بعد طرف رو بیگناه تشخیص داد، بعد حکم براءت بزنه، اونجا دیگه محل صدور قرار منع تعقیب نیست. به این نکته هم دوستان توجه داشته باشن. این هم ماره ماده 20. اما دوستان، برای آیین دادرسی کیفری مجدداً تأکید میکنم آنچه که ما در این جلسات بیان کردیم اهم مطالب بود و دوستان حداقل یک بار همه مواد را برای یک بار مطالعه کنند. اما برخی مواد هست که ما اومدیم در جدول مهم مواد قانون آیین دادرسی کیفری در انتهای کتاب نمودارهای آموزشی مشخص کردیم. این موادی را که در اون نمودار مشخص کردم حداقل سه بار بخونید. تجربه بنده حاکی از این هست که بیش از 75% سوالات آیین دادرسی کیفری از اون مواد مهم میاد که مشخص کردن. در چند سال اخیر که بیش از 75% همه آزمون ها از اون مواد مهم بوده. البته دقت کنید، مواد مهم با همه جزئیات آرای وحدت رویه و قوانین خاص مرتبطش که من ذیلش نوشتم، نه اینکه فقط خود متن ماده را بخونید. نه، وقتی نوشتم مثلا ماده 273، این ماده 273 را با قوانین خاص و آرای وحدت رویه که ذیلش نوشتم در حقیقت یادداشت کنید. کسانی که میخوان برای درس آیین دادرسی کیفری موفق باشن، من توصیه اکید میکنم کتاب نمودارهای آموزشی چاپ دوم را که انشالله تا یک هفته دیگه در بازار ارائه میشه حتما تهیه کنن. قیمتش 25 تومنه، یعنی قیمتش بسیار ناچیزه، چیزی نیست که یه شخصی بگه من نمیتونم تهیه کنم. این 25 تومن هزینه زیادی نیست. در ضمن دوستانی که در جعبه سیاه آقای دکتر مدنی، آقای دکتر زارعی میاد تو ذهنمون، دکتر مدنی، آقای دکتر زارعی هستن یا در فاتحان 3 و 4 ایشون هستن، استاد در نظر دارن که این کتاب را بهشون هدیه بدن. یعنی اونهایی که در دوره جعبه سیاه آقای دکتر زارعی شرکت کردن یا در دوره فاتحان 3 و 4 استاد شرکت کردن، اونجا میتونن این هدیه را دریافت کنن از استاد زارعی که میخوان این کتاب را برای دوستان به عنوان هدیه خریداری کنه. در رابطه با گفتم یک هفته دیگه انشاءالله وارد بازار خواهد شد. پس اون مواد مهم را فراموش نکنین، حتما مطالعه کنین. در اون صفحه ساده ساز نوین 98 حتما، در صفحه ساده ساز نوین 98 حتما عضو باشید، چرا که ما اونجا آرای وحدت رویه و سوالاتی را قرار میدیم. حتما اون سوالات را ببینید، نکات جدیدی ممکنه به ذهن بنده برسه بعد از اینکه این دوره تموم شد و اونجا در قالب سوالات آموزشی برتر اونجا مطرح کنم، رأی وحدت رویه جدیدی صادر بشه اونجا مطرح کنم، یا اینکه در حقیقت اساتیده بر اساس حقوق کیفری در رابطه با مطالبی که تا حالا اظهار نظر نکردن اظهار نظر کنن و بنده اونجا مطرح کنن. هر مطلبی که در آیین دادرسی کیفری در این دوره گفته شد و دوستان در هنگام مطالعه با شک و شبهه روبرو شدن میتونن در همون دایرکت ساده ساز نوین 98 به طور دقیق برای بنده ارسال کنن، بگن آقا این نکته را شما گفتیم، ما در موردش شک داریم. این را برای ما رفع ابهام کنین، ما در اولین فرصت ممکن در رابطه با اون مطلب خاص که مربوط به درسمون بوده توضیح براشون ارسال خواهیم کرد. این صفحه ساده ساز نوین 98 هم دوستان تأکید میکنم، همونطور که از اول دوره چندین بار تأکید کردم، نهایتاً تا 30 تیر ماه در دست رسه. هر کسی که مطالب را تا حالا استفاده نکرده، حالا خودتون یا دوستانتون اطلاع بدین که این صفحه 30 تیر ماه ساعت 24 مسدود میشه و هیچ کسی دیگه از این صفحه نمیتواند استفاده کنه. مواد مهم را گفتم، در کتاب نمودارهای آموزشی نوشتم، در کتاب نمودارهای آموزشی آخرین صفحه نوشتم. بله امروز هم جلسه آخر کلاسمون بود، انشاءالله از هفته آینده ساعت 17 تا 21 درس حقوق جزای عمومی را خواهیم داشت. البته اگر کتاب هفته آینده توضیح بشه، اگر توضیح نشه که با یک هفته تأخیر کلاس حقوق جزای عمومی را آغاز خواهیم کرد. در رابطه با اون دو مطلبی هم که گفتم بنده شک دارم برای آیین دادرسی مدنی بود، از یکی از اساتید خوب آیین دادرسی مدنی دوستان سوال کنم به بنده هم اطلاع بدن، این که در حقیقت حکمی صادر شده که هم جنبه حقوقی و کیفری داره، شخص درخواست و دادخواست تجدید نظر داده، بعد این را استرداد میکنه، چه قراری صادر میشه؟ که دوستانی که آیین دادرسی مدنی بلد بودن گفتن که یک قرار در اینجا صادر میشه، قرار ابطال دادخواست. اما من همچنان در این موضوع شک و تردید دارم. از یکی از اساتید برجسته مثل آقای در حقیقت امروانی، آقای استاد کمالون، آقای سید جعفری، این را سوال کنید و به بنده هم اطلاع بدید. یه مطلب دیگه هم که خدمتتون عرض کردم، گفتم که اختلافی هست، اون رو هم اگر که نظر اساتید را جویا شدم خدمت شما عرض میکنم. برای دوره حقوق جزای عمومی به جز کتاب نمودارهای آموزشی حقوق جزای عمومی فعلا کتابی لازم ندارید تهیه کنید، اگر لازم بود من خدمتتون عرض خواهم کرد. علل اصول در جزای عمومی شما با دوره حقوق جزای عمومی علل اصول نیاز به کتابی نخواهید داشت، به جز همون کتاب نمودارهای آموزشی و یک کتاب تست خوب که الان میگم همه کتاب‌های تست موجود در بازار 10 تا 15% قابل استفاده نیست. از کتاب‌های موجود در بازار هم اگه می‌خواید تست استفاده کنید، کتاب تست حقوق جزای عمومی و اختصاصی آقای غفوری نسبتاً خوبه، کتاب تست خانم عظیم‌زاده هم نسبتاً خوبه، اما هیچ کدامشان جامع و کامل نیست، اما خوبه نسبت به کتاب‌های دیگه خوبه. خب امیدوارم که در این دوره که در خدمت دوستان بودیم توانسته باشیم نکات خوب و موثر را برای آزمون‌هایی که در پیش رو دارم بیان کرده باشیم. تلاشمون این بود که اهم نکات را بیان کنیم، اگر کم یا کاستی بوده از همه دوستان عذرخواهی میکنم. امیدوارم که مطالعاتتون را به طور مستمر و هدفمندانه ادامه بدید. مطمئن باشید که باید تا روز آخر تلاش کنید و بسیاری از دوستان بنده بودن که 6 ماه خیلی خوب تلاش کردن، اما متاسفانه دوره 45 روز آخر منتهی به آزمون را با غرور کاذب مطالعاتشون را کم کردن و در آزمون وکالت پذیرفته نشدن. هرچه با آزمون وکالت نزدیکتر میشین، شما باید حضورتون در فضای مجازی محدود و محدودتر بشه و در حقیقت بر میزان مطالعه شما افزوده بشه. همه شما خوبان را به خداوند منان می سپارم. امیدوارم به اندازه تلاشتان و صلاحیتتان خداوند نصیبتان کند. یا علی مدد، خدا نگهدار.